بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام ولادت سراسر سعادت دهمین مهر سپهر فروزان ولایت امامت حضرت امام هادی علیه السلام جهت عرض تبریک به ساحت مقدس پدرشون حضرت جواد الائمه، پدر بزرگشون علی ابن موسی رضا و فرزندشون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. سخن پیرامون آداب و ادب زندگی از منظر اهل بیت علیهم السلام بود. جلسه قبل بحث ما رسید به آداب نماز، مفصلا از بحث مقدمات نماز شروع کردیم تا تعقیبات نماز، پیرامون آداب وضو گرفتن، آداب خود نماز خوندن، آداب عرض می شود که اذان، آداب اقامه، آداب رکوع، آداب سجود، آداب قنوت رو عرض کردیم، آداب تشهد و سلام و ذکر، تسبیحات از زهرا و تعقیبات. و با اندازه که فرصت داشتیم و خدمت شما عرض می شود که در حد توان و در حد سواد مطالبی خدمت برادران و خواهران خودم عرض شد. اما امشب در بحث آداب و سنن می رسیم به بحث تعطر. تعطر یعنی عطر زدن و انسان خودش رو خوشبو کردن و معطر کردن. یادتون باشه من امشب تا آخر جلسه هر جا گفتم تعطر، بدونید این کلام اهل بیت یعنی عطر زدن. در روایات متعددی به اهمیت به کار بردن بوهای خوش اهل بیت علیهم السلام اشاره کردند. سنتی بسیار مستحب و شایسته و مورد تاکید. در حدیث مشهور هست، شاید هم شنیده باشید، من بارها روی همین منبر گفتم که پیغمبر و امیرالمومنین فرمودند یا علی نان شبت را بفروش و برای خود عطر بخر و عطر تهیه کن. نان شبت را بفروش. و قطعاً میدانید که یک رکعت نماز با عطر برابری میکنه با 70 رکعت نماز بدون عطر. یک رکعت نماز که آدم با عطر بخونه، یه عطر به خودش بزنه بعد نماز رو شروع کنه، برابری میکنه با 70 رکعت نماز بی عطر. در حدیث دیگه رسول خدا میفرماید مرد و من از دنیای شما سه چیز مورد علاقه منه، سه تا چیز عرض می شود که نور چشم منه. اول همسر من، دقت بفرمایید، پیغمبر می فهمد همسر من، دوم نماز، و سوم فهمودن بوی خوش. یعنی عطر و بوی خوش از منظر رسول خدا برابری می کنه با نماز، برابری می کنه با عشق به همسر. یعنی روشنایی چشم من این سه چیزه. لذا وقتی در کتب روایی نگاه می کنید همیشه مشتری ثابت عطر فروش ها خود پیگمبر بود. دیدی بعضی ها اصلا میگن آقا ما یه پای ثابت این مغازه ایم، ما مثلا مشتری دائمی جنس های فلانی هستیم. همیشه تو مغازه های عطرفروشی در مدینه همیشه پای ثابت اولین مشتری خود پیغمبر بود. در تاریخ امروز نگاه میکردم یه زنی بود به نام زینب عطار. عطار در زبان لغت خدمت شما عرض میشود یعنی عطرفروش، یعنی کسی که بوی خوش به مردم میفروشه. بعد ایشون سیار بود، مقوله ما مغازه ثابت نداشت، یه جعبه دستش میگرفت و جدیدترین و برندترین عطرها رو در زمان آقا رسول الله میریخت داخل این جعبه، میرفت از این شهر به اون شهر. تا میرسید مدینه به پیغمبر میگفتن زینب عطار اومده، اولین مشتریش خود پیغمبر بود. ها زینب عطار بگو ببینم الان برند چیه، الان عطر به روز دنیا چیه. و خوشبوترین عطرها رو پیغمبر از زینب عطار میخرید، در حالی که خودتون میدونید مسلمانی چیه، خبر دارید، پیامبر نشستید که عرق خود پیغمبر بهترین عطر دنیا بود. و در روایت داریم وقتی پیغمبر از یه جایی از این کوچه عبور میکرد، هر کی از اون کوی رد میشد میگفت قطعا پیغمبر اینجا رد شده، چون هم عرق بدن پیغمبر بوی عطر میداد، هم که خودشون به عطر خیلی علاقه داشتن. امام رضا علیه السلام 30,000 درهم، خیلی بود اون زمان، 30,000 درهم دادن به دوستانشون که برید عطرهای مختلف برای من بخرید، ترکیبی، عطرهای ترکیبی میزدن. آقا اهل بیت عطرباز بودن، حالا واقعا عطرباز بودن، بله عشق عطر بودن. همه شنیدید که پیغمبر 2/3 درآمد زندگیش خرج چی بود؟ خرج عطر بود. خب یعنی عطربازی دیگه. چقدر خوب آدم اگه میخواد اهل این چیزا بشه، به جای اینکه مثلا کفترباز بشه، آدم عطرباز بشه. یعنی شما اگه یه سفری برگردید به 1400 سال پیش، برید منزل پیغمبر، میبینید کمد پیغمبر تمام عطر بود، تاقچه منزل پیغمبر تمام عطر بود. خیلی پیغمبر علاقه به عطر داشت که متاسفانه بعضی از مؤمنین ما به این مهم توجه ندارن. در یه حدیث جالب دیگه دیدم که مهریه حضرت زهرا، غیر از اون مهریه‌ای که آسمان ها و زمین بود، همون مهریه دنیاییش که تو فاطمه مفصل توضیح دادن ماجراشو، چقدر بود؟ 500 درهم بود. یه 450 گفتم، بعضی‌ها گفتن 500 درهم. وقتی که حضرت زهرا مهریه‌اشو گیره، پیغمبر اکرم نصف این مهریه رو، یعنی 250 تاشو براشون جهیزیه خریدن، نه ماشین لباسشویی و ظرفشویی حرفا، نه، جهیزیه خریدن. چی؟ یه مش ظرف سفالی با 4 تا بالش و 4 تا متکا بر حضرت زهرا، یه سری ظروف اصلی منزل. مابقی شد 250 درهمشو پیغمبر عطر خریدن، مهریه از زهرا سلام الله علیها رو. بعدش پیغمبر فرمودن که برای خریدن عطر اسرافی نیست، یعنی شما هر چقدر پول به پای عطر بدی اسراف نیست. عطر میگم این اسراف نیست، منظور نیست که دیگه حالا همه درآمد زندگی دی آقای ماهیانه کلن 800 هزار تومان حقوق میگیره، رفت همه 800 تومان عطر و کلون و عود و مشک و اینا خرید. گفتیم آقا از اون ور ما روایت داریم خدمت شما عرض میشود که در اقتصاد میانه روی کنید، اقتصاد المعیشه. گفت نه، شما بالای منبر گفتید در عطر خریدن اسراف نیست. گفتم عقل تو کجا رفته؟ این که میگه اسرافی کنایه است، یعنی قصه پولشو نخور، هر چقدر به پاش بدی طرف حالا یه عطر خریده مثلا 100,000 تومان، حالا میارزه، حالا چند ماه یک سال میخواد استفاده کنه مثلا میارزه. اما اینکه تو کل پول، مثل اون آقایی که اومد پیش من در دل میکرد، میگفت حاج آقا من کل درآمد ماهیانم در ماه 1,000,000 پول میگیرم، کل از اون شرکتی که کار میکنم، زنم ماهی 1,200,000 تومان سفره میندازه، مردمو دعوت میکنه، همش سفره میندازه. خب این هم جالب نیست، باید دخل و خرج هم به هم بخونه. اما اینکه اهل بیت فرمودن برای خرید عطر اسراف نیست، یعنی آقا همونجوری که یه پول برای سبد منزلتون، یه پول برای روغن کنار گذاشتی، یه پول برای برنج کنار گذاشتی، برای گوش یه پولی هم برای عطر کنار بذار. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن تا دم در منزل برای دیدن مؤمنی مرو، مگر اینکه عطر بزنی. رفیقت اومده دم در، آقا امید اومده دم در، میخوای بری درو بروش باز کنی، یک لحظه کارت داره، میخواد یه سلام علیک کنه بره. اهل بیت فرمودن شیعه ما مدلش اینجوریه، نمیره دم در مگر اینکه عطر بزنه بعد بره جواب سلام آقا امید بده، اینطوریه. ولی متاسفانه جامعه مذهبی متدین ما به خصوص، یواشکی میگم تو گوشتون به کسی نگید بچه یتیا، اهمیت به عطر نمیدن و بسیار بسیار جای تأسف داره که الان یه بچه یتی رو، نمیدونم خبر دارید یا نه، من چون یتای زیادی میرم متاسفانه یا خوشبختانه دورگرد اهل بیتم، متاسفانه بچه یتی رو به این تریپ میشناسن. به چه تریپی؟ که خوشتیب نیستن، خوش لباس نیستن و خوشبو نیستن. متاسفانه همین الان شما یکی رو مثلا تو کوچه ببینید یه کت شلوار سفید پوشیده، چون اهل بیت سفارش کردن به رنگ روشن در غیر از ایام عزا، در غیر ایام عزا لباس سفید، شلوار سفید، جوراب سفید، معطر، موها روغن زده، خوشگل، خوشتیب، مثلا بوی عطرش کل مثلا کوچه رو گرفته. خدا وکیلی بهش میگی بچه یتی؟ نه، اصلا قیافش نمیخوره مثلا یه بچه یتی باشه. اما بچه یتی رو میخوای بشناسی، شلوار کردی مثلا، دمپایی دیدی که تو کربلا یتی ها میان میبینن، مثلا یه دمپایی زمخت مثلا زوار در رفته، ریشای پشمالدین پشمالویی، موها اصلا سال به سال به اندازه عمر باباش، انگار شونه و قیچی ندیده. بابا یه ترتمیز کن ریشاتو، حالا انشالله اگر ما وقت داشته باشیم یه جلسه، حالا فکر نکنم برسیم تا قبل محرم، شاید بعد محرم سفر، پیرامون همین آداب محاسن و مو و ابرو اینو صحبت خیلی حرف زیاده تو بحث آداب سنن. اما متأسفانه یه بچه یتیم رو اینجوری میشناسن که بدنش بو عرق میده و ترتمیز نیست، و ولی کسی که خیلی خوشتیب بگرده اصلا فکر کسی نمیاد بیاقا این بچه یتی باشه و واقعا جای تأسف داره. اهل بیت شما نگاه کنید، گفتن آقا ریشاتون رو آنکادر کنید. حالا کلمه آنکادر رو نگفتن، برای عربیشو گفتن، ان شاءالله بعدا بهش خواهیم رسید. و حالا خدا وکیلی خودمون امشب چک کنیم، به خودم دارم میگم امشب چند تامون اومدیم تو مجلس قبل از جلسه، نه اون عطری که دمه در میزنن تو خونمون، به نیت مجلس امام هادی عطر زدیم، اتکلون زدیم، مشک زدیم، خودونو خوشگل بکنیم، میگیم مجلس امام هادیه. خیلیامون این کارو کردیم، ولی قول میدم به 5 نفر نمیرسه. خیلی خیلی بده. حالا یه مجلس عروسی میخوایم بریم، چقدر به خودمون عطر میزنیم، چقدر. در حالی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن شیعه ما از خونه بیرون نمیره مگر اینکه عطر اتکلون به خودش بزنه. عطر اتکلون، حاجا میگن اتکلون نجسه. خیر نجس نیست، فتوا الکی نده که سواد نداری. الان دی از همینجوری بی سوادن ها، یه خط عربی قرآن شو بلد نمیخونه، همینجوری فتوا میده که اتکلون. بله اتکلون در صورتی نجسه که یقین پیدا کنه که این اتکلون از بخارات شرابه، اون آره. ولی این اتکلون که معمولی اصلا، خیلی اکثر آقایون و فقها میگن همین الکلای سنتیش ابی نداره این اتکلون باشه، باشه هم میشه نماز خون، ولی نجس نیست. یکی از همین بچه‌ها هیئت خودمون چند وقت پیش رفت بشه یه رمالی که نبادم میرفت، منم شدید باش دعوا کردم که چرا رفتی، چون حرامه پیش این رمالا و فال نمیسا و دعوا نمیسا، همه حرامه رفتنش، چون اینا دکون وا کردن مقابل اهل بیت. رفت بود میشه یه رمالی، رماله برگشت گفته بود که بله بزرگترین مشکل جامعه اسلامی ما اینه که مردم از اتکلون استفاده میکنن و نمازشون همه نجسه، شون خیلی غلط کرده گفته. بعد یه آقا به من گفت، گفتم برو بهش بگو خیلی غلط کردی. حالا رمالی که یه خط عربی بلد نیست، اون رماله میفهمه حرفشو قبول داریم، یه مرجع تقلیدی که 70 سال 80 سال تو فقه و اصول کار کرده، پروفسور به قول ما مسائل فقهی، اون نمیفهمه، واقعا یه رماله میفهمه. بگذاریم، بحث ما پیرامون چی بود؟ تعطر بود، عطر زدن. در احادیث دیگه فرمودن اهل بیت عطر رو بهترین هدیه مینامیدند، بهترین هدیه. که دروغ پردازها در این چند سال اخیر یه بلایی سر ما آوردن و ما هم باور کردیم که آقا عطر جدایی میاره. اینا همش توهماته. من خودم مثلا یه مسافرتی جایی که میرم میخوام برای بستگانم و خانوادهمون مثلا خدمت شما بشم هدیه بیارم، بهترینش عطره، مثلا عشق میکنم با عطر و خیلی خوبه و توصیه میکنم شما هم اینجوری باشید. میخوای به دوست هدیه بدی، عطر بهش هدیه بده. چرا؟ چون اهل بیت ما عطر باز بودن. میگم و از گفته خود دلشادم، اهل بیت ابد توصیه میکردن. البته خانومایی که دارن صدا رو میشنون، یه تبصره اینجا داره، تمام این روایاتی که بنده دارم عرض میکنم برای تعطر و خوشبو کردن برای خانوم ها هست، مخصوص خونه و همسرانشون. و سلام یو خانوم ها بعد متوجه نشن که متوجه نمیشن. بعد فرمودن زن کنار همسرش نره مگر اینکه حتما معطر باشه، اما اگر خانومی برای خروج از منزل عطر بزنه تا بره برگرده، در روایت داریم در حدیث اومده که فرشتگان و ملائکه لعنتش میکنن که بوی عطر زن به مشام نامحرم برسه. لذا بانوان محترم مخدراتی که صدای حقی رو میشنون، دقت کنید تمام زیبایی هاتون و تمام دلبری هاتون فقط مخصوص شوهرانتون باشه. به این صورت، نه اینکه الان برعکس شده دیگه، خانم یه مجلس عروسی میخواد بره چقدر به خودش عطر و اتکلون اینا میزنه، بعد شوهرش که میاد مثلا سرتاپاش بوی بادام جون سوخته میده. به خدا رو که دارم میگم، به من مراجعه میکنن میگن به خدا آقای اومده میگه حاج آقا شما یه طرفه قضاوت میکنید، فقط مثلا حرفای خانم هم میشنوید تو این مشاوره. میگم چی شده؟ میگه وقتی من خونه میام کنار این خانم وای میسم سرتاپاش بوی قرمه سبزی میده. خب بابا یه ذره ترتمیز کن، مرتب باش، یه عطری یه اتکلونی چیزی اومدی یا بادم جون سرخ کرده. بعد این خانومم ناراحت اومده پیش من میگه مثلا چرا من فهمیدم که همسر من با یه خانوم دیگه در ارتباطه. خب خواهر من تقصیر خودته دیگه، وقتی تو اونجوری که باید در مقابل همسرت دلبری کنی دلبری نمی کنی. بعد تو این جامعه که پر از زنهای فتانه است، میبینید دیگه زنهای پرفتنه با انواع تننازی ها و دلبری ها و دلفریبه ها، توقع داری که همسر شما به حوث نیفته، آلوده نشه، گرفتار نشه. میشه دیگه، با آقایون هم میگم، فقط مخصوص خانوما نیست، با آقایون هم میگم. مردی که میاد خونه همه بدنش مثلا بوی اگزوز ماشینو میده، بعدش هم عطر میزنه دوش نمیگیره، خب این نباید توقع داشته باشه که مثلا خانومش کاملا حیا داشته باشه. چون امام صادق علیه السلام فرمود مرد به خودش برسه آرایش کنه، زنش در پرده های حیا قرار میگیره. حالا من خیلی حرفا رو اینجا نمیتونم بزنم، لوجود الاطفال الصغیره فی مجلس الکبیره انا فی معذورات شدیده، نمیتونم بگم که چه بلاهایی داره میاد سر یه سری خانواده ها. و هر روزم یه آمارای آدم میشنوه که واقعا ناراحت کننده از همین ارتباطاتی که اسمتون میگم، حالا ربطی به این بحث نداره ولی بحث آمار ناراحت کننده شد. چند سال پیش یه آقای اومد در خونه ما، گفت آقای مشکل رو حل کن. اینجا بهتون گفته بودم این داستان رو؟ گفته بودم؟ نگفتم. بعد گفتم مشکل چیه؟ گفت من عاشق یه دختر خانومی شدم و من با ایشون عقد موقت داشتم. چقدر؟ یک سال. حالا بعد یک سال فهمیدم این زنی که شوهر داشته، یک سال صیغه محموده، الان بعد یک سال فهمیدم اصلا شوهر داشته. شیطانو ببین. گفتم الان من چیکار کنم؟ گفتم هیچ، برای شما گناهی نیست چون واقعا نمیدونستی. مثل کسی در یخچال باز میکنه فکر کنه آبال بالوه، میکشه بالا، بعد میفهمه که مثلا مشروبات الکلی خدا قبول کنه. واقعا نمیدونستی، خب هیچ گناهی نیست. بعد برگشت میدید من چی گفت؟ گفت حاج آقا من دوستش دارم، نمیتونم ازش جدا شدم. گفتم مردک، اون زن داره، عذر میخوام، شوهر داره. گفت نه من دوستش دارم، من سلول سلول بدنم میخوادش، به خدا خواهی تو سرش، یه چیزی اون ورتر تو سرش. بعد گفتم نه هیچ کارش نمیشه کرد. گفت میدونید خانم من چی گفته؟ خانم برگشته من گفته، خدا شاهده، گفت خانم گفته من از شوهرم طلاق میگیرم که ما برای هم دیگه باشیم. حاج آقا اگه اون طلاق بگیره ما میتونیم برای هم دیگه بشیم؟ گفتم نه. گفتم همینم بازم نمیشه. این یکی از چوبهای خداست. خدا در مسائل فقهی دو تا چیزو به عنوان چوب قرار داده، مجازات. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. خیلی عذر میخوام، ببخشید. اگر خیلی عذر میخوام واقعا ببخشید، معذرت معذرت معذرت. اگر دو تا آقا پسری با هم لواط بکنن خیلی عذر میخوام. اینا دیگه خواهر و برادر و عذر میخوام، خواهر و دختر و مادرشون نامحرم ابدی ان، تموم شد. ایشون دیگه نمیتونه خواهرشون رو بگیره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حاج آقا توبه میکنیم، نمیشه دیگه، نمیشه. دومین چوبی که خدا قرار داده، اگر کسی با زنی که شوهر داشته الاعاذ بالله ارتباط برقرار کنه، ارتباط حرام برقرار کنه، از اون زن از اون شوهرش هم جدا بشه، دیگه نمیتونه با اون زن ازدواج کنه. ایشون برای ایشون نامحرم ابدیه، تمام شد رفت. گفتم آقا شما نمیتونید؟ گفت نه حاج آقا، با یکی از علما صحبت کنید بشه. گفتم نمیشه. گفت آقا من از کرش کوبیدم اومدم اینجا قم که شما مشکلمو حل کنی، این دفتر مراجع میری یه جوری حلالش کن. گفتم چه جوری حلالش کنم مردک؟ دوازایی که شمای در خونه ما که من حروم خدا رو حلال کنم، هی اصرار پشت اصرار، یعنی هیچ راهی نداره. یه سن میزن دفتر فلان آقا میگن راحت میگیره، او یه جور با ما مصالحه بکنه. گفتم هیچ راه، بالا بری پایین بری هیچ راهی نداره. گفت به خدا من دوستش دارم. گفت دوستش داشت. گفت خداحافظ، رفت. گوش بده، خدا شده بعد از یک سال دو سال من رفیق شیشتون این آقا رو دیدم که خیلی با هم جور بودن و در جاهای مختلفی اینا رو با هم می‌دیدم. گفتم از اون رفیق دراسی چه خبر؟ گفت هیچی، همونجور شد، رفت با اون خانم ازدواج کرد و از اون خانم الان بچه داره، بچه حرام. این اوضاع چه وضعی شده، یعنی پاشو کرده بود توی یه کمش که من یه جوری حرام خدا رو حلال کنم. پناه می‌بریم به خدا. بریم به بحث خودمون. بحث چی بودیم؟ تعطر، عطر زدن، نهج الفصاحه صفحه 414. قابل توجه عزیزانه که میگن حاجی روایت میخونی سند نمیدی، یه جوری هم میگن سند نمیدی انگار من هرچی میگم تو میدونی میری میبینی. نهج الفصاحه صفحه 414. من باور کنید تمام این روایت ها را انقدر دوست دارم متن عربیشو بخونم وقتی جلسه گرفته میشه. اکثر دوستانی که اینجا میان نوکرای اهل بیت یا مثلا دانشجوان یا مثلا کارگرن یا جمعت علما و فضلا و اینا نیست که من میخوام شروع کنم خطبه. یه حرکت آقای قرائتی خیلی خوشم میاد، دوستانی که پامبر ایشون بودن یا سخنرانیشون رو دنبال کردن، دیدی که همیشه اول سخنرانیشون میگه بسم الله الرحمن الرحیم الا ينتقنی بالهدى والهم التقوى. بحث ما همینه، با یه کلمه یه جمله. حالا من یک ساعت بیام خطبه بخونم و مثلا یه آقای دعوت کردن که مهد کودک بیا سخنرانی میکنه، یک ساعت یه ربع دعای عربی کرده بود، یک ربع دعای عربی کرد. خب من نمیفهمم، وقت کشی دیگه، من چی متوجه میشم؟ مثل اون خدمت شما لاتی که تو کوچه یه عالمی رو دیده بود، عالم بهش گفته بود مساکم الله بالخیر، اینا گفته بود هول کرده گفته نصر من الله و فتح قریب. نمیدونه چی جواب بده. نصر من الله قضیه همش. آقا ساده صحبت کن، چقدر کشش میدی. الان من تمام این روایت هایی که براتون میخونم میتونم متن عربیش هم بخونم ولی خب شما متوجه نمیشید. یه مش لات رفته بودن پیش یه عالمی، گفتن که حاج آقا ما میخوایم گوسفند قربانی کنیم چیکار کنیم؟ این شروع کرد گفت بسم الله الرحمن الرحیم مستقبلا للقبله آلت الحدیده چهار رگل اصلیه. لاتا گفتن باشین ببینیم حاج آقا داره قرآن میخونه. ساده بگو آرو به قبله چهار تا رگو با هم بزن یا علی مدد تموش. ما بعضی وقتا جس دانشمندی میگیریم خب بعدش هم خراب میکنیم، بعد میگیم چرا مثلا جوون دینگوریز شده. کسی که دینگوریز نمیشه، بلد نیستیم حرف بزنیم. خب بگذاریم، خدمت شما عرض میشود که اما من مدرکشو میدم چشم. نهج الفصاحه صفحه 414 رسول خدا میفهمد که ثلاث حق علی کل مسلم، سه چیز است که بر هر مسلمانی واجبه. این واجبه مثل نماز و اینا نیست، یعنی اینقدر مهمه که نزدیک واجبه. یک غسل جمعه، دو مسواک، سوم استعمال بوی خوش، یعنی عطر زدن. عطر زدن چیزی که متاسفانه تو بعضی از ما اصلا پیدا نمیشه. یکی از دوستای ما مدیر کارخونه است، من دو سه ماه پیش رفتم بهشون سر بزنم تو دفترش، دفتر مثلا 5 در 6 متری داشت، دفترش کوچیک بود، بعد فصل بهارم بود همین دو سه ماه پیش، یعنی قبل از تابستون. بعد خدمت شما عرض می‌شود که ساعت 8 صبح بود، حالا سر یک موضوعی رفتید ایشونو ببینیم. بعد ساعت 8 صبح یکی از مهندسین اون کارخونه اومد تو دفتر این رفیق ما که مدیر کارخونه بود، خدا شاهده از بوی جورابش من نزدیک بود سرطان ریه بگیرم، یعنی اصلا نمیتونستم نفس بکشم تو اون دفتر حساب کنم مثلا 5 6 متری. چیکار کنیم آخه، چی بهش بگم؟ مرد حسابی، فصل بهارم بود، تا اون خادمه که اون نظافتچی اونجا هست چای میاره، خدا اونو رسون. یه بهانه آوردم گفتم آقا فصل بهاره، حیف این هوا نیاد تو پنجره ها رو واکن. به اسم این که فصل بهاره پنجره ها رو واکن، داشتم خفه میشدیم به معنی واقعی کلمه. یک بار رفت دادم یه هیئتی یه جایی تو همین قم، یعنی وقتی وارد جلسه شدم انقدر بوی جوراب میومد که رو منبر نشستم، به خدا نشستم رو زمین سخنرانی کردم، گفتم اصلا نمیتونم بالا. اینا گفتم برای چی؟ خب چی بگم؟ میگم به خاطر که بوی نامطبوع اینجا. گفتم آقا تواضع دیگه، ما میخوام زمین بشینیم، نور ایمان اجازه نمیده ما بریم بالا. تواضع چه تواضعشون، خفه میشدیم. خدمت شما عرض میشود که بله، حالا بعض از آقایون هستن که آقا تحریق زیادی میکنن، عرق زیادی میکنن، خب اینا هر رو باید دوش بگیرن، عطر بیشتری بزنن. یک مؤمن، یک شیعه رفقا، به خصوص بچه هیئتی، باید در اوج نظافت و تمیزی باشه. یعنی هیئت که میای باید خوشبویی کل جلسه رو بگیره. اینطوری میتونیم بگیم آره ما یک کوچولو شبیه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هستیم. جالب است بهتون بگم در روایت داریم که مستحب مؤمن در سجادش کنار مهرش یه شیشه عطر داره، یک کوچولو عطر داره. و جالب تر اینه که گفتن شما قبلا عطر زدی، حالا میخوای نماز بخونی قد قامت الصلاه، یه بار دیگه از همون شیشه عطری که تو سجادت بردار بزن به خودت، نماز بخون. عطر زده بودی قبلا، دوباره بزن. عجیبه، ببین دین ما چقدر خوشگله. مؤمن واقعی فضای خونش معطره. بعضی وقتا شما میتونید یه شاخه گل، یه شاخه گل مریم، ما چند روزی شکر رفقا یه شاخه گل مریم به ما داد، خودش یه جا دیگه گرفته بود سر خاک گل مریم میدونم، این هم داد به ما هدیه. خدا میدونه این تو خونه ما بود، یعنی من وارد اتاق شدم در باز کردم، این مشام، این بوی گل مریم زد مشامو، کیف کردم، واقعا کیف کردم. تا جالب روانشناسا میگن یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان اعتماد به نفسش هم بالا بره همین بو کردن بوی خوشه. آقا تو خونت یه عنبری بذار، یه نمیدونم عودی بذار، بعضی وقتا یه شاخه گل نرگس سه تا کار انجام میده، چون میتونی زرنگ باشی. آقایون دارم میگم یه منتی هم بذاری، مثلا اسم خانومت هم بنویسی بذار رو شاخه گل نرگس، دستور اهل بیت دیگه. گفتم به خانوماتون احترام بذارید، تحویلش بگیرید، قول رجل بالمرأة انی احبک، اگه مردی بزنش بگه دوستت دارم، لا تخرج من قلبها، از قلبش بیرون نمیره ابدا، عمرن از قلبش خارج نمیشه. شما این شاخه گل نرگس میخری، اسم خانومت هم روش مینویسی، هدیه بهش میدی، سه تا کار انجام دادی، یک خونت خوشبو میکنی، دو محبت همسرت رو جلب کردی، ایمان همسرت رو اضافه کردی که نمیتونم بگم چرا و چه جوری، و سوم گل نرگس رو که میبینی یاد گل نرگس میفتی، یاد حجت ابن حسن میفتی، هی برای امام زمان دعا میکنی، عجل ولیک الفرج میگی. به هر حال گل نرگس، امام زمان هم گل نرگس دیگه، فرزند مادرش حضرت نرگس سلام الله علیها. یعنی با یه تیر سه تا نشون زدی و چقدر عالیه. سعی کنید حتی تو محل کارتون، تو مغازه‌تون هم از خوشبو کننده استفاده کنید، داخل ماشینتون. آقا کسی که سوار ماشین ما نمیشه، برای خودت، برای خودت معطر کن. من الان زیر آینه ماشین خودم یه دونه شیشه عطر گذاشتم، هم تو تموم میشه پرش میکنم، خیلی هم لذت میبرم، چون کسی هم سوار نشه، ولی خودم که هستم استفاده میکنم. این فرهنگ اهل بیت، استفاده از عطر همه جا، تو خونه، تو محل کار، تو ماشین، همه جا، و به ویژه با تاکید میکنم بچه هیئتی ها، عرض کردم حتی روانشناسا میگن اعتماد به نفستون بالا میخواد بره، معطر باشید. و اینکه دیگران در مورد شخصیت شما چه نمره ای بدند بازم به عطر بستگی داره. یعنی اینجوری بهتون میگم، بوی بدن شما جزئی از شخصیت شماست، هیئتی بوی بدن شما جزئی از شخصیت شماست. اینکه حالا کلا عطر نداشته باشی، بیبو باشی، یا خدای نکره بوی بد بده بدنت، یا اینکه نه معطر باشی، خود به خدا ناخودآگاه مردم دست خودشون نیست، ناخودآگاه مقابلشون که قرار میگیری به شخصیت شما نمره میدن. خدا رحمت کنه علامه مجلسی این بزرگوار یه روایاتی رو جمع کرده که تو این روایات ثابت کرده استعمال عطر موجب برطرف شدن غم، افسردگی و غصه میشه، و جالبه، جالبتر، باعث تقویت و افزایش عقل میشه، تقویت حافظه میشه. لذا علیکم به تعطر، علیکم به تعطر، یعنی بر هممون باد عطر زدن. حدیثی دیگه هست که فرمودن اگر روز عمه، این حدیث رو تو یکی دو ماه پیش تو کانالم گذاشتم، حالا نمیدونم چقدر عمل کردین، که کسی روز اول ماه گلاب رو دستش بریزه به صورتش بزنه، تو اون یک ماه فقر سراغش نمیاد، فقیر نمیشه. چند تا اون عمل کردیم؟ هیچ کدوممون. استاد ما تو خونش یه بار رفت بودم، یه قابی بالا سرش بود، نشود یا صاحب از زمان، یه این قابو برداشت و میخواد چیکار کنه، گفت میخوام بشورمش. با چی؟ با گلاب. بله گلاب، گلاب که فقط مال زعفرون و چه میدونم شله زرد و اینا نیست. گفت دوست دارم اسم محبوبم رو با گلاب بشورم، با گلاب معطر. بگذاریم، خدمت شما عرض میشود که سوال که آقا کجای بدن عطر بزنیم بهتره؟ بهترین مکان برای عطر زدن نبض ها هستن. روایت امام رضا علیه السلامه، به مچ دست، به نبض ها، امام صادق علیه السلام پشت گوشاشون هم میزدن. حالا چرا گفتن نبض؟ من نمیدونم، شاید دلیلش این باشه چون میدونید گرمترین نقطه بدن همون جایی که تپش داره، مثل قلب، مثل نبض. شاید دلیلش این باشه که چون به خوبی پخش میشه در بدن. در روایت دیگه داریم امام حسن مجتبی به گردنشون همیشه عطر میزدن و به مچ دستشون. و خدمت شما عرض میشه که فرمودن هر موقع هم عطر میزنید به هم نمالید، اشتباهی که ما اکثرا میکنیم وقتی عطر میزنیم به هم دیگه میکشیم که این ماندگاریشو شدید کم میکنه. بحثمو جمع‌جور کنم، بزرگوارا، آیون، خانوما، درسته همه سال در همه اوقات استفاده از عطر کاری بسیار شایسته و نیکو و مستحبه، اما یک روز در سال که ثواب عطر زدن چند برابر میشه و همتون هم میدونید چه روزی؟ عید الله اکبر، که عید قدیر خمه. البته من اشتباه گفتم یک روز، سه روزه، چون عید قدیر سه روز طول کشید. در صحرای قدیر خم اصحاب اومدن 124 هزار نفر یا بعضی هم گفتن 120 هزار نفر اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. سه روز طول کشید، فرمودن سه روز خونه هاتون رو زینت بدید. امام رضا علیه السلام میفهمد شیعان ما در قدیر نیکوترین لباس هایشان را میپوشند، صله ارحام میکنند و استعمال بوی خوش میکنند، ولی ما عید قدیر رو به یه چیز میشناسیم، اونم خراب بشیم خونه بچه سیدا، در حالی که حتی یک حدیث ضعیف هم ندارید خونه سیدا برید. بله گفتن صله ارحام برید، خونه همدیگه برید، اما سادات یه احترام دیگه دارن، بلال عید اوناست دیگه، عید جد ایناست دیگه، احترام ویژه دارن. از این جهت ما هم عید قدیر اول یعنی سادات میریم، اما این که فکر کنیم طرف چون سید نیست نباید رفت، نه، خونه آقا بیات سید نیست، برید حتما. من بهش گفتم که بچه هم عیدی بده، هیچ مانعی، اصلا دیدن مؤمن خودش ثواب داره، و وقتی هم که مؤمنی به هم نیه میرسن مستحب چی بگن؟ بد بلد نباشید، حفظ نباشید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولا امیرالمومنین. خیلی بد اینو بلد نباشید، تصمیم بگیرید مصافحه کردید، یعنی مؤمن رو که بغل کردید روز عید قدیر، چطور عید نوروز میشه همه رو بوسی میکنن؟ این از اعمال عید قدیره، مصافحه بهش میگن. مصافحه کن، دست بده، معانقه کن، شونه به شونه، بعد بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولا امیرالمومنین. رفقا قدیر داره میاد، چه کردیم برای قدیر؟ چه کردیم؟ خود قدیر که حالا یه سری اعمالی داره، من کار به اون ندارم، که اگر کسی در روز عید قدیر روزه بگیره ثوابش، ثواب چی داره؟ کل عمر دنیا. حاج آقا ما روزه واجب به گردن داریم، عیب نداره شما روزه قضای واجب رو بگید در روز عید قدیر، خدا انشالله به کرمش ثواب روز مستحبی هم به تو میده، چون کسی میتونه روز مستحبی بگیره که روز قضا به گردن نداشته باشه. حالا اگر داری از ماه رمضان به گردنته، عیب نداره قدیر روزه بگیر، روزه قضا هم بگیر، ولی خدا انقدر خداست، خالق مهربان رحیمه، و انقدر دوست داره امیرالمومنین رو علی ابن ابی طالب رو که ان شاء الله سوار روز مستحبی هم میده، قسل داره در روز قدیر، خوندن زیارت امین الله حتما بخونید هر کجا بودید در روز عید قدیر، گفتن همون جمله‌ای که عرض کردم الحمدلله الذی جعلنا، اینا وظایف شیعه است. مثلا اینا وظایف ادب و آدابیه، خب اما یه سری وظایف داره شیعه که فرمودن در عصر غیبت امام زمان باید انجام بده، یکیش تعظیم قدیره، احترام قدیره. خدا رحمت کنه اون مرد بزرگ علامه امینی، اون فقیه بزرگ که باور کنید از ایشون اگر صدها ساعت ما سخن بگیم صحبت کنیم بازم کم گفتیم. من یکی از صفات و یکی از نقاط مثبتی که تو آقا محمد آقای محمدی میبینم و از خوندنشون خیلی خوشم میاد، خاطر این که به روزه، یعنی وقتی شب وفات حضرت علامه امینی اومد از علامه امینی خون کیف کردم، یا مثلا شب وفات حضرت مسلم و خیلی ها نمیدونستن چون درگیر عرفه شدن، از حضرت مسلم خون. خیلی کار خوبیه مداح به روز بخونه، آنلاین بخونه. یا مثلا وفات حضرت سلمان که میاد از حضرت سلمان خونده بشه، یا یه سری مناسبت هایی که مردم نمیدونن و الحق و الانصاف هم باید اینا تعظیم بشن و احترام اینا احترام اهل بیته. شما نمیتونی بگی من امام حسین رو دوست دارم از اصحابش خوشم نمیاد، نمیشه. کسی نمیتونه بگه من امیرالمومنین رو دوست دارم ولی صاحب القدیر علامه امینی خوشم نمیاد، نمیشه، چون راه اینا یکیه. اینو میخواستم بگم، به علامه امینی گفتن آقا چه خبره اینقدر شلوغش میکنی، تاسو عاشورا دست را میندازید، ایشون سنیا بهش گفته بودن، ایشون گفته برید دنبال کارتون، ما برای قدیر شلوغ نکردیم منکر شدید، ما اگه قدیرم دست را مینداختیم دسته شادی داد میزنید کوچه خیابون چجور تبل میکنیم عاشورا، فریاد یا حسین یا حسین میگیم، اگه برای قدیر همین کارا رو میکردیم تو کوچه خیابون میگفتیم من کنت مولا فهازا علی مولا، اینجوری قدیر به فراموشی سپرده نمیشد. یکی از وظایف شیعان در عصر غیبت امام زمان تعظیم قدیره. عرض کردم اختصاص هم به سادات نداره، یعنی همه باید کمک هم کنن در روز عید قدیر. 18 ذوالحجه، روزی که حضرت ابراهیم از آتش نجات پیدا کرد 18 ذوالحجه بود، روزی که کشتی نوح به گل نشست، روزی که حضرت موسی بر سحره فرعون ساحرا پیروز شد، روزی که همه انبیا وصی خودشون رو انتخاب کردن 18 ذوالحجه بود، حضرت عیسی شمعون رو وصی خودش قرار داد، حضرت سلیمان کیو آصف ابن برخیا رو وصی خودش قرار داد. اینو میخوام بهتون میگم اون قدر عظمت داره. فرمودن اطعام قدیر، اطعام قدیر ثواب اطعام 1,000,000 پیغمبر و صدیق که در رأس پیغمبرها و عرض می شود که صدیقین ائمه معصومین علیهم السلام هستن، و ثواب 1,000,000 شهید و در رأس شهدا شهدای کربلا و در رأس شهدای کربلا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباسو داره. آقا خیلی حدیث سنگین بود، مدرکش بهار الانوار جلد 6 صفحه 303، بهار جلد 6 صفحه 303. اطعام دادن روز قدیر، این که اطعام دادن منظور شام دادن نیست و ناهار اینا نیست، اونا باشه که خیلی عالیه، اما هر کسی در وسع خودش. من امشب که اومدم دم در هیئت این آیه حمید آقا بیاد یه حرفی من زد، واقعا جای گریه داشت، واقعا جای گریه داشت، خیلی ناراحت شدم. ایشون گفتش که ما هر سال 2 روز مونده بود به قدیر پیامک میدادیم به دوستان که آقا هر کسی که میخواد کمک کنه در برنامه ایسکو صلواتی که رفقا هر سال دارن به عشق امیرالمومنین مفصل کیک میدن، شربت میدن، نورافشانی دارن، کمک کنن. با این اوضاع اقتصادی که امسال پیش اومده دیگه ما روم هم نشد، اینا هم حق داشتن که این پیامو ندادن، ولی من گفتم باز من بالا منبر میگم دوستانی که میتونن به عشق امیرالمومنین کمک کنن کمک کنن، ولو به 1,000 تومانی تک تومانی. خیلی بده مجلس امیرالمومنین، جشن امیرالمومنین امسال برگزار نشه. باورتون نمیشه وقتی که به من گفت نزدیک مثلا 1-2 میلیون هر سال خرج برمیداره، همون که کوشربتی که میدیم و نورافشانی که داریم، حالا تازه برنامه‌ای هم که اضافه بشه دیگه هیچی. و واقعا بچه‌ها هم حق دارن دیگه، اوضاع رو که میبینید چه وضعی، که ما یه زمانی یه ماشین لباسشویی مثلا می‌خریدیم برند مثلا 1,800,000، الان شده 4,000,000-5,000,000، و الان مؤمنینی به خود بنده مراجعه میکنن، مؤمنا تو مقدمات زندگیشون موندن، تو اولیهای زندگیشون موندن، که آدم فکر میکنه که لابلای همین روزه ها بشیم، روزه هم واسه اوضاع اقتصادی کشور بخونیم، واقعا جا داره و گناه هم نیست که ذره بشیم گریه کنیم به حال شیعیان امیرالمومنین. ولی دوستان به عشق امیرالمومنین اون مقداری که میتونن، چون برکت آوره، مشمول دعای پیغمبر میشیم. پیغمبر در قدیر خم فرمود علی جان من دارم دعا میکنم، دعای من نیست، دعای پیغمبره. پیغمبر فرمود من دارم دعا میکنم، خدایا هر کی علی رو یاری کرد یاریش کن، هر کسی کمک امیرالمومنین کرد تو کمکش کن. یاری کردن فقط به شمشیر زدن نیست، یکی میتونه با پول، یکی با خوندنش، یکی با صداش، یکی با نوشتنش میتونه امیرالمومنین یاری بکنه و نذاری مجلس امیرالمومنین و جشن امیرالمومنین قریب بمونه. فرمودن دو برابر تعداد آمرزیدگان در ماه مبارک رمضان در شب و روز قدیر بخشیده میشن، دو برابر شبای قدر. مادرای که صدا میشنوید، بهترین غذایی که میتونی درست کنی در عید قدیر درست کن. آیون حتما شیرینی بخرید برید منزل. اونایی که میتونن یه پارچه سبز بزنن پارچه سبز بزنن در مغازه، مثلا یه نیم کیلو یه کیلو شکلات بذار، هر کی اومد بگو آقا کامتو شیرین کن به عشق امیرالمومنین، یه کاری کن برای امیرالمومنین. اگه مغازه داری وسیله میفروشی بگو آقا مثلا اینقدر امروز تخفیف میدم فقط به عشق امیرالمومنین. اگه قصد داری برای رفیق دوستت همسرت کسی میخوای هدیه ببری، هدیه رو بذار روز عید قدیر. یعنی روز عید قدیر اصلا یکی از اعمالش هدیه دادنه، ولو به یه هزاری یه دو هزاری شاد کردن دل کسی. میخوای فقر سراغت نیاد، سراغ امیرالمومنین برو. برکت تو زندگی، تو کار، تو شغل، تو کاسبی، تو مغازت، برو سراغ امیرالمومنین. یه کاری کن، اگه همه سال مثل عمر میمونی ناراحتی همیشه اخمویی، قول بده که روز عید قدیر از صبح که بیدار شدی بخندی. یعنی روز بگو بخنده، روز عید قدیر روز شادیه، اظهار شادی کردن، ولی اون که همه غمای دنیا تو دلت باشه، ولی اون که عصبانی هستی نمیدونم قصد پشت قصد، ولی تصمیم میگه روز عید قدیر بهش غمیرمونین شادی کنی، یه جوری اظهار شادی بکن. بعد ببین مشمول دعای پیغمبر میشه که پیغمبر فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادایا. خدایا دوست داشته باش هر کی علی رو دوست داره، کمکش کن علی، هر کی علی رو کمک کنه، و دشمن بدار هر کی با علی دشمنی کنه. و همه اینا رو ما از امام حسن یاد گرفتیم، یادتون باشه امام حسن یا کیف کنید. امام حسن هر سال در روز عید قدیر در کوفه یک مهمانی بزرگ میگیره و به همه هدیه میداد و فهمودن یکی از روزهای اجابت دعا که یه روز عید قدیره. اونایی که موفق به روزه میشید، دم غروب عید قدیر دستتون ببرید بالا، بگید اجل ولی کل فرج، کاسه گدایی ببرید بالا، چون اونجا دعا مستجابه. بگید یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الزور و جئنا ببضاعت مزجاه فاوفنا للکرب و تصدق علینا، یه صدقه به ما بده یا ابن الحسن. چقدر بده عید قدیر بیاد و بره ما شما رو نبینیم. یه نمازی داره روز عید قدیر بخونید، تو مفاتیح هم هست، نیم ساعت قبل اذان ظهر خونده میشه. یه حالا تو مفاتیح مفصلش هست، بعد از سوره هم 10 تا توحید و 10 تا آیت الکرسی و 10 تا سوره قدره. فرمودن کسی نمازو بخونه 100 هزار حج و 100 هزار عمره برای او ثبت میشه و یه دعای مستجاب. این نمازو خوندید، اون دعا رو بذارید فقط برای فرج امام زمان. ای خدا این عید قدیر و آخرین عید قدیر در عصر غیبت امام زمان قرار بده. ظرف 30 ثانیه، چون امشب شام میلاد امام هادی هم بود، رفقا امام هادی یه زیارتی داره به نام زیارت قدیریه که اگه میتونید حتما بخونید. تو این زیارت فوق العاده است. وقتی که امام هادی رو تبعید کردن از سامرا، از مدینه خواستن بیارن سامرا، تو مسیر عید قدیر رسیدن نجف. امام هادی در عید قدیر رسید نجف، اونجا زیارت قدیریه رو امام هادی علیه السلام بیان میکنه. آقا فوق العاده، کسی که میخواد علی شناس بشه بره سراغ این زیارتی که از امام هادی دست ما رسیده. اصلا یه سری از اسرار قرآن رو فاش کرده امام هادی. مثلا ما همیشه اختلاف داشتن از قدیم، میگفتن آقا این سوره نبع عما یتساءلون یعنی چی؟ عن النبع العظیم. سوال میپرسن عن النبع العظیم، از یه خبر بزرگ. قرآن نمیگه اون خبر بزرگ چیه. سنی ها میگن یعنی قیامت. حالا چه ربطی داره به روز مادر ما نمیدونیم، میگن یعنی قیامت. اما امام هادی تو این زیارت قدیریه همه چی حل و فصل کرده. چجوری سلام میده تو زیارت قدیریه؟ امام هادی میگه السلام علیک ایها النبع العظیم، سلام بر تو خبر بزرگ، یعنی ولایت امیرالمومنین. لذا یکی از سوالاتی که در قیامت میپرسن به تعبیر امام هادی علیه السلام سوال از ولایت امیرالمومنین.